الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. تشکر می کنم از شما که حضور به هم رساندید. خیلی سخته بعد از افطار و انشاءالله که اجرش رو هم خودتون خواهید دید. کم کم یه جامعه آزاد و آباد داشته باشید و یه یادی هم از ما و دیگرانی که در این راه زحمت کشیدن بکنید، مثل الان که ما یاد میکنیم از بزرگان گذشته، از دکتر مصدق مرحوم بازرگان، دکتر صحابی مرحوم غربی، حاج رحیم ارباب. اینا همیشه ذکر خیرشون هست، کسانی هستن که توی این مسیر این راه زحمت کشیدن و انشاءالله که نتایج خوبی علی رغم سختی هایی که در پیش هست و بوده حاصل بشود. امشب انشاءالله رکوع 12 از سوره انعام رو شروع میکنیم که مجموعاً 6 آیه داره و این 6 آیه تماماً پیرامون آیات و نشانه های آفرینش الهی هست و هدف هم این هست، مثل همه آیات قرآن، که انسان رو که سنخیت با ذات باری تعالی داره هرچه بیشتر به نقطه اصلی ذات نزدیک بکنه. از این جهت شما میبینید که در همه اعمال توی کتاب ها و حتی مثلا میگن توی نیت نماز بگید قربتن الالله، یعنی یک گام ما رو به سوی خدا نزدیک بکنه، به این معناست. یعنی معرفت ما نسبت به خدا، نسبت به عالم، نسبت به خودمون افزایش پیدا بکنه و این معرفت هم فقط به دانش تنها حاصل نمیشه. این معرفتی است که هم دانش میخواهد و هم عمل میخواهد و از این روست که قرآن اساس دین و اون معرفت دینی و معرفت الله، معرفت النفس، معرفت جمال الهی، معرفت جلال الهی، اینا همه رو موکول کرده است به یک گروه خاص و اونها رو میگه اولی النهی، اولی الالباب. ببینید اینها هستند که دین رو میفهمند. پس اینکه ما کوشش بکنیم و بخواهیم یه طبقات زیردستی و پایین رو دیندار بکنیم، فکر کنم یه کار بی حاصله، یعنی ثمری نداره. ما اون طبقات رو بیشتر باید برشون نظارت بکنیم و فقط ازشون یه عمل صالح بخوایم و هیچ کاری باشون نداشته باشیم. یه بار دیگه مثال زدم براتون، مثلا یه راننده تاکسی این وظیفش اینه که خوب رانندگی بکنه، به عدالت کرایه بگیره، فقط همین دیگه. اگه شما مثلا تاکسی بگیرید بپرسید آی راننده نماز میخونی؟ بگه نه، سوار نمیشه. دومی هم نماز میخونی؟ نه. سومی نماز میخونی؟ نه. خب میمونید. یه اتوبوس میاد، راننده نماز میخونی؟ نه. برو، سوار نمیشه. نمیشه، مثلا جامعه به چرخش در نمیاد. پس اون اولوالالباب هستن که مخاطب اصلی خدا هستن در ارسال رسول و انزال کتاب و جبریل. اونا میفهمند. وقتی اونا فهم کردن، یعنی یک طبقه نخبه، به قول خارجی ها الیت، یعنی روشن، توی جامعه درست شد، اونها میتوانند نظارت بکنند بر تمام جامعه و جامعه رو زیر نفوذ اخلاقی خودشون بگیرن. پس این خیلی مهمه. این که ما کوشش نمی کنیم و سعی نمی کنیم که به نفراتمون اضافه بکنیم و الا اگر فضا باشه ما در رو باز بکنیم، من قول بهتون میدم در جلسه سوم یا چهارم کمتر از 5000 نفر نیستن که حضور پیدا میکنن. ولی ما میخواهیم که اون طبقه درست بشه، طبقه اولوالالباب، اولوالنها، صاحبان نهیه درست بشه و اینها به آگاهی و عمل با همند. مثلا ببینید، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اینا نشانه هست فقط برای صاحبان مخ، با طبقات کارگری کاری نداره، با کشاورز کاری نداره. اون بلد باشه دانه خوب بپاشه، خوب آبیاری بکنه، درست کار خودش رو انجام بده، کفایت میکنه، اجرم خدا بهش میده، نمازم نخون، مهم نیست، بخونه بهتر. چرا؟ برای اینکه واقعا از اون نماز چیزی نمیفهمه. اون اولوالالبابی که از نماز میفهمه، میدونه چرا ایستاده، چرا داره الله اکبر میگه، چرا تعظیم میکنه، چرا به خاک میفته، چرا دوست داره، چرا دوست داره. دوستی در این وسط خیلی مهمه، یعنی با یه محبتی، با یه علاقه، با یه عشقی داره این کارو میکنه، همینطور نیست. پس این جمع در واقع مخاطبی است که من اونها رو در واقع اولوالالباب میدونم، قرآن اونها رو اولوالالباب میدونه، اونها آیات رو درک میکنن. یه خصوصیت اونها رو بلافاصله بعد از این آیه ذکر میکنه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اولوالالباب کسانی هستن که پیوسته به یاد خدا هستن، چه ایستاده باشن، چه نشسته باشن، چه خوابیده، به یاد خدا باشن. یعنی ببینن خوابیده. چرا میگه؟ برای اینکه وقتی خوابید از صبح شروع میکنه مرور کردن این کارهایی که من انجام دادم همش مورد رضای محبوب من بود، زیرا رو میکنه، گردش میکنه. چرا میگه نماز شب بخوانید؟ چرا میگه قرآن فجر بخوانید؟ برای همینه که این توی مرور که ببینه اعمالی که در روز انجام داده کدام یک مطابق با رضای محبوب نبوده، عذرخواهی بکنه، استغفار بکنه. ببین همونجا اولوالالباب چی میگن؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان ها و زمین پیوسته اندیشه میکنن. یتفکرون بعد چی میگن؟ به کجا میرسن؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. کسی که به اینجا رسید که بگوید نظام هستی باطل آفریده نشده، آیا میشود که در این منظومه فکری که داره الان این رو میگه خودش کار باطل انجام بده؟ وحشتناک میشه. اولوالالباب باشه، در قیام و قعود و خوابیده ذکر خدا رو بگه، بعدم بگه ما خلقت هذا باطلا، بعد خودش یک لحظه از عمرش باطل گذرونده باشه، امکان نداره. اولوالالباب اینطوری میشه، اولوالنها اینطور میشه. بعد از وحشتی که از این نتیجه گیری بر او مسلط میشه که میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته. اگر کسی رو تو داخل آتش بکنی، اون کسیه که خار شده. خاری تو خاریه، خاری دیگران خاری نیست. یعنی اگر کسی در راه احقاق حق الهی تو سری خورد، ولنصبرن علی ما آذیتمونا، ما حتما این لام سوگند اول میاد و نون تأکید بعد آخر میاد، ولن اسبرن از سوگند به نظام هستی که حتما ما پایداری میکنیم بر تمام آزارهایی که شما بر ما وارد میکنیم، ولن اسبرن علی ما آذیتمونا. بعد از همه اینا، پس اون خزی و خاری خدا براش مهمه، میگه مبادا. بعد این میره دعا میکنه، میرسه به اینجا، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، خدایا هرچه که به پیامبرانت وعده دادی به ما بده. ما رو کمتر از اونها حساب نکن. اولو الالباب ها، ببینید اولو الالباب دقیقا خودش رو ردیف انبیا قرار میده، میگه هر چه به پیامبران وعده دادی به ما بده، ما مثل اونها فرق نمیکنه. اما یه چیز، همونطور که اونها رو هم روز قیامت خار نمیکنی، ولا تخزنا یوم القیامه، ما رو هم روز قیامت خار نکن. انک لا تخلف المیعاد، تو که حتما به وعده های خودت وفا میکنی، تو خلف وعده نمیکنی. به رسولان گفتی که شما در آخرت سربلند هستید، خار و خفیف نیستید، پس همینا رو به ما بده و ما رو هم خار و خفیف نکن. خدا بعد میگه که حالا پنج شرط اگه باشه دعاتون مستجابه، دیگه وارد اون نمیشه. پس ببینید، اگر در این شش آیه سوره انعام در رکوع دوازدهم ما با این آیات مواجهیم، یعنی مخاطب خدا در این آیات اولوالالبابند، نمیخواد برای کارگران ساختمان و کشاورزی و اینها بگوید که زیتون چطوره، نخل چطوره، نمیدونم اون میوه های دیگه که حالا رمان چطوره، اینا رو که در کنار هم میاره، اینا رو نمیخواد بگه. اولوالالباب هستن که میتوانند در این گونه آفرینش تفکر بکنن و از اون نتیجه بگیرن، نتیجه عملی. یعنی من عبد و بنده کسی هستم که آفریننده انار است. این خیلی مهمه که آدم به اینجا برسه. انار رو خلق کرده، چقدر این دانه ها ظریف کنار هم چیده شدن و بر هر لایه‌ای یه پرده کشیده شده که اینها تداخل پیدا نکنن، به هم فشار نیارن، آسیب نبینن، حفظ بشن. اینا تازه موجودات در واقع بدون حیات روحی هستن، اینا حیات نباتی دارن. بعد در واقع توجه میده، فکر کنم توی این شش آیه دوبار، که خدا کسیست که زنده را از دل مرده در می آورد و مرده را از دل زنده. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. یعنی دائم این چرخش هست. برگ درخت ها می ریزه، زنده بودن، این درخت بی برگ در میان زمستان از دل اون زنده در آمد که پر برگ بود، پر میوه بود، پر حاصل بود. زمستان و سردی آمد، برگ‌هاش رو ریخت. اما در یه مناطقی هست که اعتدال وجود داره، همیشه درخت‌ها زندن، سرسبزند. اولوالالباب از اینجا این نکته را می‌گیرد که اگر ما بخواهیم که جامعه همیشه در حال حیات پایدار باشد، باید جامعه رو به حد اعتدال برسانه. جامعه معتدل که شد پایدار میشه و همیشه سرسبزه، همیشه آباده، زمستان سرد سراغش نمیاد، برگ ها نمیریزن، میوه ها تمام نمیشن. اما این کار خداست، یه جای این کار رو کرده که تو توجه بکنی و از نظام طبیعت سرمشق بگیری که اگر تو هم نتوانستی جامعه رو به عدالت برسانی، به یک پایداری ثابت برسانی، جامعه هم دچار همین خسرانه، زمستان پیدا میکنه، همه میوه ها میریزن، همه دانشمندان جامعه نابود میشن، همه اولوالالباب از بین میرن. کو اون درخت پرثمر سرسبزی که بود؟ کجا رفت؟ زمستان آمد، زمستان بیعدالتی، زمستان بیفکری، زمستان بیدینی، زمستان سرد سرد. برمشی یخرج المیت من الحی، زنده بود ولی از دلش مرده در آمد. اندیشه جامعه هم همینطوره، اندیشه هم میمیره. اگر اندیشه ازش پاسداری نشه، اگر آبیاری نشه، اگر به مناخ یا مناخ ثابت نرسه، حتما پژمردگی میاد، کم کم برگ ها زرد میشن و میریزن. و شما همین جامعه خودمان رو در همین 50-60 سال اخیر از مشروطه ببینید، چه همه زحمت کشیده شد، خونها ریخته شد، سرسبزی و طراوت آزادی و عدالت آمد، بعد زمستان بعدش بود. چرا؟ چون جامعه اولوالالباب نساخت و نداشت. اولوالالبابی که اولوالالباب باشن، اولوالالبابی که به جان هم نیفتن، اولوالالبابی که همدیگر رو تخطئه نکنند، اون اولوالالباب اگر هم بود تک تک بود و از بین رفت، به جایی نرسید. حالا بیایم آیات رو یکی یکی نگاه بکنیم و سریع بریم. ان الله فالق الحب و النوا، خدا اینجا اسم فاعله، اسم فاعل هم براتون توضیح دادم. اسم فاعل مخصوصا برای خدا یک مقدار قوی تره از فعل مضارع. مثلا به جای اینکه بگه یفلقو یا یفلقو ثلاثی مجرد یا افلاق باب افعال، این رو فالق میگه، اسم فاعل. مثل اینکه جاعلون فی الارض خلیفه، اینا رو قبلا هم براتون گفتم، باز تکرار میکنم که یادآوری بشه. بازم تکرار میکنم که شما بر نمیگردید، مطالعه نمیکنید، درس رو دوباره گوش نمیدید. از درس و حرفون و تکرار رو الفون، درس یک حرفه و یک باره و تکرار هزار باره تا انسان یاد بگیره و ملکش بشه. اینا رو که قدیمی ها گفتن واقعا بر حق گفتن، از هزار بارم بیشتر آدم باید مطالعه بکنه. به راستی که خدا شکافنده دانه و هسته است. نوا یعنی هسته، حب یعنی دانه. دانه های جو، برنج، گندم، عدس، نخود، لوبیا، اینا حبن. از این جهت هم بهشون میگن حبوبات. و نوا هسته هست، مثل هسته زردالو یا خود بادام، گردو، اینا نوا هستن. میگه اینها رو میشکافن، یعنی حالا نمیدونم سبز شدن گردو یا بادام رو دیدین چطوریه، اون چوب وسط دو بخش گردو این یه جوانه میزنه و توی پوست گردو اونقدر رشد میکنه که پوست رو میشکافد از هم. خدا میگه این من هستم، فالق و شکافنده این پوست من هستم. بادام مغزش، اون نوک تیز مغز، اون به اصطلاح نطفش است، اون جوانه میزنه میاد و پوست رو دقیقا دو لایه میکنه، یه تیکه پوست این طرف میفته، یه تیکه اون طرف، و این جوانه میاد بالا و سبز میشه. دانه سیب همینطور، سیب هر دانهش یه درخت میشه. اینا نوا هستن. خب خدا میگه شکافنده من هستم. خدا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. میبینی این دانه مرده است، میره توی زمین، حیات پیدا میکنه و زنده میشه، ولی وقت نگاهش بکنه همینطور در فضای بیرونی، یه جسم مرده است، بی روحه، بی حیات، ولی حیات پیدا میکنه. میاد بعد سراغ کفر و ایمان در اینجا، که انسان کافر مثل همون حب یا نوایی هست که در بیرون افتاده و خشکه، بی حاصله. من خدا کافر رو میگیرم و با آب ایمان و هدایت و ارسال رسول و انزال کتاب او رو آبیاری میکنم و از دل این کافر نادان جاهل یک پیامبر در میارم. پس من هستم. و هیچ جای دیگر این اتفاق نمیفته. یعنی اگر یکی بگوید که من در مکتب فلان یا فلان شخص یا فلان آدم زنده شدم، خدا میگوید فقط من هستم این کار میکنم. درسته تو حیات داری، زیست داری، اخلاق داری، در حدی که خود بتوانی زیست بکنی مراعات میکنی، چرا قرمز رو، قوانین رو، اینها رو مراعات میکنی، ادب رو مراعات میکنی، ولی آیا اون موجودی که خدا اسمش رو میگذاره اولوالالباب و خدا از دل یک کافر مرده این پیامبر زنده رو درآورده، تو اونی؟ خدا میگه نه تو اون نیستی، تو یک انسان کمال یافته نیستی، من هستم که این کار میکنم. پس باید بیایی دستت رو بگذاری تو دست خدا. خدا هست که یزکی من یشا، هر کی را که بخواهد پاک پاکش میکنه، تزکیهش میکنه. ذالکم الله، این کار خداست، کار خدا این اصلا احیاگریه، شکافتنه. و اولوالالباب باید بشکافت، باید دل مجهولات را بشکافت، دل ندانستنها را بشکافت، دل عالم را بشکافت، دل کوها را بشکافت و خدا را از توش در بیاره، خدا را در بیاره، شناخت را در بیاره، معرفت را در بیاره. و این نیاز بشره. بشر چرا این تو به جان هم افتاده هم دیگر را نابود میکنن؟ شما اگر به جای 6 موشک و به جای هزاران هزار موشک یک پیام صلح و آشتی برای دشمنترین دشمنان و کافرترین کافران دنیا بفرستی، تسلیم پیام شما میشه، ولی تسلیم موشکتون نمیشه. این تفاوت کار خداست و کار شیطان. خدا اینطور هدایت میکنه، خدا اینطور در میاره. من یه فنای افکم، پس سر به کدام بیابان ویرانه ای گذاشته اید و بی هدف می روید؟ این مجموع مفهوم تعفکون یا یعفکونه. به کدام سمت بی هدف می رید؟ خب این سوال جدی خداست، باید جواب بدیم. خدا هست که از دل یک انسان جاهل یه دانشمند عالم میاره بیرون. ولی میبینید این عالم ها نیستن. عالم فیزیک هست، عالم شیمی هست، عالم چه هست، ولی اسید درست میکنه برای پاشیدن تو صورت خانم ها. خب این نتیجه علمشه. اون میتونه بگه من این هدف رو نداشتم، ولی این ابزار دست بی اخلاقی های بشر میفته. این عالم رو خدا نمیخواد. اون عالمی رو میگوید من از دل جاهل در میارم که نسبت به بشریت، انسانیت، اخلاق، قیامت، اجر قیامت، خدا در قیامت، اصلا خدا در قیامت چطوری ظهور پیدا میکنه، انسان حتما میتواند به اون نقطه برسه. همطور که بارها این عبارت امیرالمومنین رو براتون گفتم که لو کش فلقتا مزدد تو یقیناً، اگر تمام پرده ها برداشته بشود بر یقین من افزوده نمی شود. من خدا رو می بینم. امیرالمؤمنین اینطوری تعریف میکنه، میگه هر جایی که تو رخ بر تابی و در پرده شوی، من تو را می بینم، من تو را می بینم. این رو میگه عالم که وجه خدا، ببینید میگه یریدون وجهه، فقط روی خدا را بخواهد. وجه خدا از دیدار انسان حذف نمیشه. هر قدمی که برمیداره راه میره، احساس بکنه که به خانه محبوب داره نزدیک میشه. ببینید اینطوری باشه چقدر آدم شوق داره، دارم نزدیک میشم. یه شبی با یه ماشین جیپ داشتیم مرحوم پدر رو میبردیم ده، در 5 کیلومتری ده، حالا توی راه مشکلاتی پیش اومد. همون شبی بود که عملیات مرصاد بود در غرب ایران، نزدیک های کوهپایه بنزین ماشین تموم شد. بعد من پیاده شدم و یه تریلر آمده و سوار شدم و رفتم کوهپایه بنزین گرفتم و با یه ماشین دیگه برگشتم و ریختیم توی ماشین و رفتیم. و حالا بعد رسیدیم اونجا 5 کیلومتر یه روستا، حالا جاده اون موقع آسفالت نبود، جاده خاکی بود، 5 شهر شد. بعد این یدک جیپ پلاستیک پشت در بسته بود و یه قفل روش داشت. قفل باز کردیم، بعد 3 تا پیچ داشت، آچار اون پیچ رو نداشتیم. گفتیم که پدر چاره ای نیست، باید که 5 کیلومتر ما پیاده بریم. حالا مهتابم بود، گفتن من که میدونید که خب قلبم اینطوریه و فلان اینا، ولی از شوق رسیدن به یک چایی در خانه کجان پیاده میام. شوق میخوام بگم که شوق چطوری یه پیر مرد رو به حرکت در میاره که نیمه شب، از نیمه شب هم گذشته و ساعت 2 بامداد اینا بود که بره برسه. میخوام بگم اینطوری اگر آدم به سمت خدا بره، ببینه که مثلا حیات، مرگ، اینا مفاهیم متفاوتی نیستن، اصلا یکیه، هیچ فرقی نمیکنه، اما به شرطی که توی اون مسیر با اون شوق و اون سمت یریدون و وجهه حرکت کرده باشه، این میشه عالم. عالمی به این موضوع، عالم به این قضیه. خب پس از دل جاهل هم عالم در میاره. چند آیه براتون بخونم در تفسیر این آیه. 32 یاسین فکر کنم یا 33، همون جاست. و آیتون لهم، یه نشانه ای برای این آدم ها چیه؟ آیتون لهم الارض المیتتو، زمین مرده. یه آیه است. چه کارش کردیم؟ احییناها. ما چطور زمین مرده رو با این آب، با این باران زنده میکنیم؟ پس بدان که زمین مرده وجود انسانی هم با آب باران وحی زنده میشود. و اگر اون آبش نخوره، بقیه آبها شوره، بیشتر شورزار درست میکنن. یعنی وجود انسانی تبدیل میشه به شورزار، حاصلی نداره. و اخرجنا منها حبن، چطوری از دل این زمین حب را در میاریم، دانه رو؟ وجود تو کشتزار دانه هاست. هر کلام الهی اگر در قلب تو بنشیند و در قلب تو کاشته بشود، ببین چه درختی از اون سبز میشه، میروید. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. فقط به اذن رب، به هیچ چیز دیگر این میوه نمیده، فقط به اذن پروردگار کلمه طیبه بارور میشه. یعنی شما میتونید یه کلام الهی رو بگیرید، یه آیه خدا رو بگیرید، بعد ببرید در یه بستر دیگری بخواید اون رو رشد بدید، اون رشد نمیکنه، سبز نمیشه. مثل همین که خیلی از ماها میگیم، دیشب یه جوانی بود میگه بعضی ها هستن، حالا نمیدونم خودشون میگفت یا دیگر، میگه من شرابمو میخورم، نمازمو میخونم، نمیدونم سیگارمو میکشم، نمازمو میخونم، یه کار دیگر میکنم، نمازمو میخونم، دروغم میگم، نمازمو میخونم. خب اصلا بازی شده، مسخره شده. یعنی این نماز رو اگر ببری در زمین دیگری به کاری، چون کلمه طیبه هست، باید حتما در خاک و کشتزار الهی کشته بشه تا ثمر بده و جواب بده، و الا میوه نمیده. از اینجا میگه به اذن ربها. اون وقت میگه به این نگاه بکن، میگه از این دانه ای که از این زمین در میاد فمنهو تاکلون، از اون میخورید. پس بشریت کلن باید از درخت اولوالالباب بخوره. اون جمعیت اولوالالباب که بر کشتزار کلام الهی سبز شده، اون جامعه رو تربیت میکنه، اون جامعه رو هدایت میکنه و همه مردم از این درخت میخورن و دیگه نیازی نیست اونها کارنده درخت باشن، خودشون آمده باشن آبیاری کرده باشن. درخت هست در مسیر، میوه‌هاش میخورن، میچینن، لذت میبرن، دعا میکنن. این وظیفه اولوالالباب. من ازتون خواهش میکنم برای که آثار این 150 سال از بین نره، تصمیم بگیرید جمع اولوالالباب بشید و الان هیچ کاری نکرد. اون مهمه که ما یه همچی کاری کرده باشیم، از همه ما عمل اولوالالبابی صادر بشه، دانه هایی باشیم که خدا در کشتزار خودش کاشته. ولی قرآن مفهوم نمیده، قرآن هیچه. به همین جهت خدا تأکید داره لعول نوها، اونهایی که مخ دارن، مغز دارن، نوحیه دارن. لب با نوحیه فرقش اینه، لب از هم شکافته میشه و از توش سبز میشه و درخت میشه. نوحیه بازدارنده است، از همون نهیه ها. نوحیه عقل بازدارنده است و لب عقل رویاننده است. پس اول نوها کسانی هستند که مواضع و مواقع بازدارندگی را در جامعه به خوبی میشناسند. یعنی اگر که پیامبر گفت این کار را نکنید چون آثار بد آیندش رو در دور دست میبیند و گویا که در آینه و در نور خورشید برای او روشن است، میگوید نکنید. اگر چانه زدی که نه حالا اینجاش اینطوره و حالا اگر پیامبر اجازه بدید و فلان، دیگه تابع اول نوحیه نبودی. اون از نوحیه، از قوه یا از عقل بازدارنده خودش داره صحبت میکنه که کار نکنید. و چه همه ما از این بابت خسارت دیدیم که این کار نکنید. در یه فضای ملتهب که منطقه مثل باروت آماده یک کبریته، شما با یک کبریت میتوانید آتش بزنید، دیگه چه برسه که 6 تا کبریت بزنید. منطقه نابود کردید. چه همه میگن نکنید؟ اونا اول نوحیه، اول نوها، قوه بازدارندگی، چون آیندهشو میبینه. پس اول الالباب با اول نوها تفاوتشون اینه، یکی عقل تشویق کننده است، شکافنده است، رویاننده است، یکی عقل بازدارنده. درخت کاشته، حب فلق شده، از هم شکافته است، اما اگه آب شور بش بدی پژمرده میشه، میخشکه. چه کار داری میکنی؟ آب بهش میدم. از کجا آوردی؟ از اون آب شوره. نه نده، برو برو عوض کن. این میشه اول نوها. اگر گفت میکنم و من تجربه دارم و آب شور دادم و نخشکیده، این رهاش میکنه، میگه باشه بده. سه بار آب شور میده، دفعه چهارم میاد به خشکیده، چیزی نمونده. یه معنای دیگه هم تو، حالا که تفاوت‌ها رو گفتم براتون بگم، یه فارق داریم فرق، یه فالق داریم فلق. خب قل اعوذ برب الفلق، فلق نیه شکافه، یعنی یه نور میاد و در واقع شکافته میشه و تاریکی رو هل میده. یعنی هرچه اگه شما دنبال خورشید اون طرف راه بیفتید، ببینید هرچه بیاد تاریکی ها رو هل میده، میره تاریکی میره. این فلقه. یعنی از هم جدای جدا نمیشن. از جد میگه فالق الحب، یعنی اون دانه تهش شکافته نمیشه از هم کاملا جدا بشه، تهش ریشه میشه، ریشه میشه میره توی خاک، اما فارق کاملا از هم جدا میکنه. مثلا اگه من این کاغذ رو تا بزنم اینطوری و بعد بیام اینطوری جداش بکنم، این میشه فالق. اما اگه اینطوریش بکنم میشه فارق، میشه فرق و فلق. اینم تفاوتش، تفاوت لغوی که بدونید کجا خدا فالق حب میگه، فارق حب نمیگه. این فارق شد، حب خورد کرده ریخته این طرف، دیگه به درد هم نمیخوره. آیه 31 یونس، قل من یرزقکم من السماء والارض، بپرسه پیامبر چه کسی است که شما را از آسمان و زمین روزی میدهد. روی این رزق خیلی صحبت شده، دیگه بر نمیگردم، توسعه رزق را میدانید دیگه. رزق همین روزی مادی هست، روزی معنوی هست. بالاترین چیزی که انسان میتونه دریافت بکنه روزی معنوی است که از خدا بگیره، که همون هدایت است و کتاب. اما یملک السمع والابصار، یا اینکه بپرس که چه کسی مالک شنوایی و چشم هاست. مالکش کیه؟ مالک صاحب اختیاره. مالک میتواند بگوید که تو اگر میخواهی در حیطه سلطه و قدرت و رزق من باقی بمانی، حق نداری به حرام نگاه بکنی، حق نداری حرام بخوری، حق نداری دروغ بگویی، حق نداری غیبت بکنی، چون من مالک چشم و بینایی و گوش و شنوایی تو هستم، من تعیین میکنم، مالک زبان تو من هستم. خب ما که اینا رو اصلا قبول نداریم. اصلا خدایی که بخواهد اینطوری اختیار رو از ما سلب بکنه قبولش نداریم. ولی خدا آزادی داده، میگه تو آزادی، اما از این در، از این در اگه خواستی بیای این طرف، باید کارت شناسایی تو این مهرها رو توش خورده باشه. مهره قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن اتقى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. کارت بده این مورد توشه. بعد پشت کجا میای؟ اونجا ای که یوم، اونجا میای، اونجا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، روزی که زنان و مردان منافق به اهل ایمان که یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، اونا رو میبینن که با نور خودشون دارن حرکت میکنن، صداشون میکنن، ها روتونو برگردونید، خواهش میکنن تا یک کمی ما از نور شما اقتباس بکنیم، یک کمی نورتونو بگیرید. قیلر جو ورا اکن، اونا حرف نمیزنن ولی یه ندایی میاد که به پشت سرتون نگاه کنی، فلتمس اون نورا، همون جایی که بودید، از نفاق خودتون، از همون اختیاری که من بهتون دادم و هر کاری خواستید باش بکنید کردید، از اون نور بگیرید، برید اونجا. تا نگاهشون رو عقب میکنن، فزر و بینهم بسور له بابون، دم این دره، قسم بود کارتش اینجا نشون میده، یه دیواری بین اینها کشیده میشه، یعنی بین اون مؤمنهایی که با نور خودشون دارن حرکت میکنن و بین این زنها و مردان منافق دیوار کشیده میشه، یه در داره، باطن و حفیه رحمه، پشت این دیوار و پشت این در پر از رحمت الهی است و ظاهره من قبل هل عذاب، بیرونش پر عذابه، اونجا باید کارت نشون بده. میخوای از این در بری تو؟ باید مشخصه ها باشه، ولی اینجا اختیار داری. محصل هم همینطوره، تا سر امتحان مختار مختاره، اما مالک امتحان، مالک سمع و بصر اونجا، مالک علم و دانش اونجا، استادیه که سوال ترک کرده دیگه نمیتونه شونه بزنه. میگه 9 ماه 1 سال وقت داشتی، حالا مال من. 9 ماه مال تو، نیم ساعت جلسه یه امتحان مال من، همین نیم ساعت. 9 ماه 1 سال هم مال تو. و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. پیامبر بپرس چه کسی، چه کسی است که زنده را از دل مرده و مرده را از دل زنده بیرون می آورد. اینا سوالا رو ترک کن، ببین تا حالا چند تا سوال پیامبر باید بپرسه. و من یدبر الامر، تدبیر کننده فرمان کیه؟ یعنی بازم فکر میکنیم که این منظومه ها، این کرات، این کهکشان ها، این میلیارد ها میلیارد ستاره، اینها با اینکه در مدارها قرار گرفتن، کلون فی فلکن یسبحون، هر یک در مدار خودش شناوره، با این حال بی صاحبن و بی فرمان دارن کار میکنن. و تدبیر امر، یعنی اون کسی که آثاری رو که بر صدق و راستی گذاشته است، از کذب و ناراستی برکنده است، این تدبیر امره، امر رو تدبیر کرده اینطوری، پس تو دیگه نمیتونی عوضش بکنه. پیامبر بپرس تدبیر امر دست کیست؟ خدا صادر کرده از این فرمان را که مباد و هرگز که آثاری که بر صدق مترتب است بر کذب هم مترتب باشه، امکان نداره. این تدبیر امر شده، فرمان صادر شده، اون آثاری که بر عفت مترتب است امکان نداره بر فحشا مترتب باشه، این امر صادر شده. و همینطور برید جلو امرها رو، پیامبر اینا رو بپرس. همینا، همین آدمهایی که در برابر تو هستن هیچ پاسخی ندارن. فسیقولون الله، همشون جواب خواهند داد که خدا، خدا مالک است، خدا مدبر است، خدا مخرج و در واقع حی از میت و میت از حی. فقل، پس بپرس ای پیامبر، با این حال که شما میگید خدا، افلا تتقون، باز هم نمیخواید پرهیزگار بشید؟ پرهیز از چی؟ پرهیز از همین چیزهایی که خدا آثار مثبت رو ازش سلب کرده، از اونا. اینا مفسر اون آیه است. باز به سوره آل عمران آیه 27، طول جو لیل فی النهاره و طول جو نهاره فی اللیل، تو هستی ای خدا که شب را در روز فرو میبری و روز را در شب، تو هستی. این اعتراف ها خیلی به آدم آموزش میده. وقتی آدم همه کاری حیات را خدا بداند، ببین عملش چطوری میشه. همه کارهای حیات خداست. و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، و تو هستی که زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آوری. و ترزق من تشا، و هر کس را که بخواهی روزی می دهی، به غیر حساب، بی حساب. این روزی اگر آمد در معنا، روزی های مادی هم به غیر حساب میشه ها، موضوع اینه که حسابگر کی باشه. اگر که حسابدار ما حسابداری باشه که در دانشکده حسابداری خدا درس خونده باشه، و حسابایی که میکنه دولا پناست، میگه آره این مثلا یک قرون 100 میلیون میارزه، خب چون اونجا همینطوری پیش خدا درس خونده، اونجا دیگه بیکش و پیمون بوده دیگه، به غیر حساب بوده. اما یه جایی توی معنا بدون حساب میدهد و اون اینه که اگر شما یک اقدام راستگرایانه، یعنی در معنای حق، راستگرایانه بشه حق، حق طلبانه، حقی که خدا میگه که اسم خودش هم میذاره حق، دین رو هم میذاره دین حق، خب یه عمل با اون نیت، نیت راستگرایانه یا حق طلبانه انجام دادید، نتایجی که حاصل میشود برای شما به غیر حسابه. حالا مثال نمیخوام بزنم چون من از زندگی شماها هیچ اطلاعی ندارم، ولی زندگی خود من هم در ماده هم در معنا همینطور بوده. یعنی واقعا یک اقدام برای خدا بکنی، هزارها هزار و شاید خیلی وسیع خدا جواب میده. من یه مثال میزنم. من آمدم 10-12 سال پیش اون مقاله امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی رو نوشتم، تو این نشریه خودمونم بود، سایتمونم بود. بعد شرایطی این رو منتشر کردیم که حالا یه مقدارش دست خودمون بود، یه مقدارش خواست خدا بود. یعنی دقیقاً این که میگه یرزق من یشا به غیر حساب، هرچه من فکر میکنم اصلا دست ما نبود. یعنی یه کسی هدایت کرد که مثلا از روزنامه بهار اون دوستمون زنگ بزنه بگه یه مقاله برای قدیر بدید، من آماده نداشته باشم، برم بگردم تو اینجا اینو وردارم یه ذره کلمات جا به جا بکنم، شاید مثلا یه روبم روش کار نکردم، بفرستیم اونم صفحه اول چاپ کنه. حالا ببینید شما برای خدا فکر بکنید که بخواهید یک ملتی رو نجات بدید از یوغ استبداد، باید ریشه های استبداد رو بررسی بکنید و ریشه ها رو قطع بکنید. ریشه ها به یه آبشخورهایی متصلن، اون آبشخورها رو باید ببندید. صدمات رو خوردیم، همون وقت آثاری که داشت جهانی شد، یه دفعه مطلب جهانی شد. حالا آقای روحانی میاد یه گوشش رو میگیره و میگه که بله امیرالمؤمنین هم با آراء مردم آمد، این میشه به غیر حساب. یعنی دیگه شما نمیتونی فکر بکنی که یک اقدام راستگرایانه حق طلبانه، نه اینکه راحت باشی یا بگو نه حق طلب، نه صدمه نداشته باشی فلان، اینا خوبه، راستی خوبه که من راحت بخورم بخوابم زندگیم به هم نخوره، این راست خوبه. اما اگه قرار شد که مجاهدت توش باشه از رو نوردون بیفتی، دیگه اصلا نمیری سر کار. توی اون همین آیه 95 سه رکن از اتفاقات مادی روی زمین رو ذکر میکنه که ما باید حداقل سه رکن ارتباطات سماوی با خدا رو ازش استنباط بکنیم. ببین یکی فالق الحب و النباس، یکی یخرج الحی من المیت، و یکی هم مخرج المیت من الحی. ببین اینجا در قسمت اول، حالا یادم رفت توضیح بدم، اول میگه یخرجو، یعنی فعل مضارع میاره، یخرج الحی من المیت، یعنی این تداوم و تدریجی که در فعل مضارع هست در بیرون آوردن زنده از دل مرده هست. یعنی حیات بخشیدن به یه چیزی یک جریان زمان بره، اما اینکه بخواید از دل یه چیز زنده مرده رو در بیارید، گاهی اینجا برای همینم توی یه آیه فقط مخرج آورده، ولی جاهای دیگه یخرجو هست، اینجا مخرج آورده. گاهی این میتواند به ناگهانی و با یک فعل انجام بگیره. برای اینکه اون ناگهانی و با یک فعل انجام گرفتن مردن، مرده بیرون کشیدن از دل زنده رو بگوید، اینجا اسم فاعل به کار برده. خب پس بزنید دو تا از این اشعار موند از مثنوی براتون بخونم. داستان کی بود؟ بایزید. تا کجا آمد؟ کارت ها رو زدن بهش و بیهوش شد. چون به خود آمد نداند یک لغت، هیچ یادش نبود. چون پری را هست این ذات و صفت، تبدیل شده بود به پری. پری هم معنای ملک میده، هم معنای دیو شیطان. میگه پری دیگه حرف نمیزنه، لغت بلد نیست، تبدیل شده بود به پری. پس خداوند پری و آدمی، از پری کی باشدش آخر کسی. ببخشید کمی میگه اون خدا که هم خدای پریه هم خدای آدمی هست، که از این دوتا کمتر نیست، که حداقل در ردیف این هاست. شیرگیر از شیر کی ترسد؟ بگو اگر بایزید شیرگیر است، دیگه از خود شیر که نمیترسه، چون عادت کرده به شیرگیری و شیر رو میگیره. پس از این کارت های شما نمی هراسد. نه خیلی آموزش توشه ها، خیلی آموزش توشه، مخصوصا برای شرایطی که ما درش هستیم و می خواهیم راه رو ادامه بدیم. شرح راه از کور که پرسد؟ بگو. آدرس نشانی رو کسی از کور نمی پرسه. شیرگیر ار خون نر شیر خرد، تو بگویی او نکرد آن باده کرد. میگی که شراب خورده بود، مست بود، قدرتش هم زیاد شده بود، از این جهت چون نمیفهمید رفت تو دل شیر، اگه میفهمید نمیکرد. خب این اصطلاح رایج ما هست. اگر مثلا یه کسی بخواد بگه من مثلا فلان کار میکنم، فلان حرف میزنم، فلان مقاله مینویسم، اولین لفظ ما که بازم بیشتر در اصطلاحات اصفهانی ها هست اینه که مگه بابا دیوونه ای؟ مگه عقلت از دست دادی؟ آدم عاقل این کار میکنه؟ میخوای بری تو کام شیر؟ خب پس اینم بگه که اون باده خورده، مست بوده که رفته تو دل شیر. ور سخن پردازد از راز کهن، تو بگویی باده گفتست این سخن. اگر هم بیاد حرف بزنه و از رازهای غیبی پرده برداره، بازم تو میگی که مسته. همین که میگیم دیوونه است، حالیش نیست. میریم یه جاهایی یه حرفایی مثلا میزنن چرت و پرت میگفت، نفهمیدیم چی میگه، چون نمیفهمیم میگیم چرت و پرت. باده می را بود این شر و شور، نور حق را نیست این فرهنگ و زور. باده میتونه این شر و شور را داشته باشه، نور حق نمیتونه داشته باشه؟ که تو را از تو به کل خالی کند، تو شوی پست او سخن عالی کند. تو هیچی بشی و تو بشی او، وقت اگر اینطوری شد تو نمیتونی بگی که سبحانی ما اعظم شأنی، خالی بشی بعد اون بیاد تو، تو پر از او بشی. وقتی تو پر از او شدی زبان او میشی، حرف او رو میزنی، تو نیستی، اون توی تو نیستی، این توی او هستی. گرچه قرآن، حالا میاد سر حرف، گرچه قرآن از لب پیغمبر است. هر که گوید حق نگفت او کافر است. این یکی از جوابهای آقای دکتر سروش خیلی به رویا و خواب تو مثنوی استناد میکنه. خود این مثنوی میگه لب پیغمبر داره میگه، ولی اگر کسی گفت که این کلام حق نیست کافره، یعنی عین کلام حقه. چون همای بی خودی پرواز کرد، آن سخن را با یزید آغاز کرد. یه همایی از خود بی خود کردن با یزید اومده بود توش، اومده بود اون هما در او قرار گرفته بود، حالا پرواز کرد و رفت دوباره به خود آمد. در اون بی خودی با اون همای حق گفت که سبحانی ما اعظم شأنی، اما حالا به خود آمد گفت غلط کردم، اشتباه بود. این تا اینجا داشته باشید. بعد تشکر میکنم، خیلی ممنون، دعا میکنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدین،
آمین.
واقننا من الفقر،
آمین.
انک علی کل شیء ان قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.